تراکه 75 صفحه 252. و اما دروغ و خیانت و تجاوز به منافعی که طرف آن را حق خود می داند در این گونه جوامع زیاد وجود دارد و زشتی آن ایشان را از ارتکابش باز نداشته و به خاطر آن از منافع مادی چشم نمی پوشند، چون در نظر آنان اخلاق و معنویات اصالت ندارد. اصل منافع مادی است و اخلاق و معنویات به خاطر منافع مادی مورد اعتبار و اعتنا قرار می گیرد. و اگر خواننده محترم حوادث اجتماعی را که در مجتمعات گذشته و آینده رخ داده و می دهد مورد دقت قرار دهد و مخصوصاً در حوادث جهانی که در عصر حاضر به وقوع می پیوندد دقت به عمل آورد، به پیمانهای بیشماری بر می خورد که به دست یکی از دو جامعه متعاهد نقض شده و نقض آن به خاطر همان سودجویی و اعمال زور بوده است. و اما در اسلام زندگی مادی بشر زندگی حقیقی و اصلی وی به شمار نرفته. اسلام تمتع از مزایای زندگی مادی را سعادت واقعی انسان نمی داند، بلکه زندگی حقیقی و سعادت واقعی یک جامعه آن زندگی است که جامع و واجد سعادت مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی انسان باشد. و پدید آوردن چنین اجتماعی مستلزم این است که قوانینش بر اساس خلقت و فطرت تنظیم شود، نه بر اساس منافعی که انسان آن را صالح به حال خود بداند. ولذا اسلام دعوت خود را بر اساس پیروی از حق و هدایت قرار داده، نه بر پیروی هوا و هوس و تمایلات و عواطف و احساسات اکثریت. و چنین فرموده: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. پاورقی یکم. و نیز فرموده: هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. پاورقی دوم. و نیز فرموده: بل آتیناهم بالحق. پاورقی سوم. و فرموده: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، سوره روم آیه 30. دو، سوره توبه آیه 33. سه، بلکه ما برایشان حق را آورده ایم، سوره مؤمنون آیه 90. 4. سوره مؤمنون آیه 71. ادامه مد. و نیز مستلزم این است که در چنین اجتماعی اعتقادات حق و فضائل اخلاقی و صالح بودن اعمال یک جا رعایت شود، برای اینکه نه مادیات از معنویات بی‌نیاز است و نه معنویات از مادیات، و به عبارت دیگر فضائل انسانی باید رعایت شود، چه اینکه سود مادی داشته باشد و چه ضرر، و همچنین از رذایل باید اجتناب شود، چه اینکه منفعت مادی داشته باشد و چه به منافع مادی ضرر برساند. آری، پیروی از حق مستلزم این معناست، ولی کم باید دانست که رعایت فضائل اخلاقی و اجتناب از رذایل ضرر نمی رساند مگر اینکه از راه میانه‌ای که حق آن را ترسیم و تعیین نموده تخطی شود و به افراد و یا تفرید برسد. ولذا می‌بینیم خدای سبحان در مسئله مورد بحث، یعنی مسئله عهد و نقض عهد، از طرفی دستور می‌دهد مسلمانان عهد مشرکین را که خود نقض عهد کردند نقض کنند، و از طرفی به ملاک فضیلت رحم و رأفت 4 ماه مهلتشان می‌دهد. و با آنکه حوادث و پیشرفت‌های مسلمین مشرکین را زبون و ضعیف کرده و مسلمانان قدرت دارند عهد آنهایی را که در عهد خود وفادار بودند بشکنند، مازالک به آنان دستور می‌دهد به اینکه ایشان هم متقابلاً در عهدشان وفاداری کنند. از طرفی به رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور می‌دهد در صورتی که خوف خیانت از مشرکین دارد عهدشان را بشکند، و از طرفی هم می فرماید که باید قبلاً به ایشان اطلاع دهد و اعلام بدارد، و همین دستور را چنین تعلیل می کند که خداوند خیانت را دوست نمی دارد. گفتاری در نسبت اعمال به اسباب. در چند جای از این کتاب گذشت که بحث‌های عقلی این معنا را نتیجه می دهد که حوادث همانطور که با اسباب نزدیک و متصل به خود نسبتی دارند، همچنین به اسباب دور، یعنی اسبابی که سبب وجود اسباب نزدیکند، نیز نسبتی دارند و حوادث همچنان که افعال و آثار این اسبابند، افعال و آثار آنها نیز هستند. مثلا فعل مانند حرکت محتاج است به فاعلی که محرک باشد و آن را ایجاد کند و نیز احتیاج دارد به محرکی که محرکش را تحریک کند و احتیاجش به محرک عیناً مانند احتیاجش به محرک محرک است، مانند چرخی که چرخ دیگر را و آن چرخ چرخ سومی را حرکت می دهد. پس فعل یک نسبتی به فاعلش دارد و یک نسبتی به عین همان نسبت، نه به نسبتی دیگر مستقل و جدای از آن، به فاعل فاعلش. چیزی که هست وقتی فعل به فاعل فاعلش نسبت داده شود، فاعل نزدیکش به منزله آلت و ابزار برای فاعل فاعل می شود و به عبارت دیگر واسطه صرفی می شود که در صدور فعل استقلالی ندارد، به این معنا که در تأثیرش از فاعل فاعل بی نیاز نیست، چون فرض نبود فاعل فاعل مساویست با فرض نبود فاعل و مؤثر نبودن آن و شرط واسطه این نیست که فاقد شعور باشد و در فعلش شاعر و مختار نباشد، زیرا شعوری که فاعل شاعر به وسیله آن در فعل خود اثری می کند و در نتیجه فعل از او سر می زند، خود فعل یک فاعل دیگریست، چون او خودش شعور خودش را ایجاد نکرده بلکه فاعل دیگری خود او و شعور او را ایجاد کرده و همچنین اختیار او را خود او برای خود درست نکرده بلکه فاعلی که او را ایجاد کرده اختیارش را نیز به وجود آورده است و همچنان که فعل در غیر موارد شعور و اختیار محتاج به فاعل خود بود و به عین همین توقف و احتیاج متوقف بر فاعل فاعل خود بود، همچنین در موارد شعور یعنی افعال شعوری و اختیاری محتاج است به فاعلش و به عین این احتیاج و توقف موقوف و محتاج است به فاعل فاعلش که شعور و اختیار برای فاعلش ایجاد کرده. پس فاعل فاعلی که شاعر و مختار است، از آنجایی که شعور و اختیار برایش ایجاد کرده، می فهمیم که از فاعل شاعر و مختار خواسته است، از طریق شعورش فعلی چنین و چنان انجام دهد و یا با اختیار خود فلان کار را بکند. پس هم فعل را از او خواسته است و همین که این فعل را به اختیار انجام دهد، نه اینکه تنها فعل را خواسته و اختیار را که فاعل آن به وسیله همان ظهور یافته مهمل گذاشته باشد. دقت فرمایید که ممکن است لغزشی رخ دهد. مردم به حسب فهم غریزی خودشان همینطور درک می کنند و هر فعلی را همچنان که به فاعل مباشر و نزدیکش نسبت می دهند، به فاعل دور و با واسطه اش هم نسبت می دهند و فعل را از ترشحات آن نیز می دانند. مثلا می گویند فلانی خانه ساخت و چاه کند، در حالی که بنا و مغنی ساخته و مباشر در عمل بوده است. و یا می گویند امیر فلانی را اعدام کرد و فلانی را دستگیر و اسیر کرد و یا با فلان مملکت جنگید، در حالی که خود امیر مباشر هیچ یک از این کارها نبوده، بلکه اعدام به دست جلاد و دژخیم و دستگیری به دست گارد مخصوص و جنگ به دست لشکریان صورت گرفته است. و نیز می گویند فلانی لباسهای فلانی را سوزاند با اینکه آتش سوزانده، و یا فلان دکتر مریض را معالجه کرد و حالان که دوا و شربتی که او داده بود معالجهش کرده و بهبودش بخشید. در همه این مثالها مردم را می‌بینیم که برای امر کار فرما و موافق و یا توسل متوسل تأثیری در فاعلیت فاعل نزدیک قائلند و به همین جهت فعل منصوب به فاعل قریب را به فاعل بعید هم نسبت می‌دهند و این دو نسبت دو جور نسبت نیست که یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد، بلکه هر دو حقیقت و اصولاً یک نسبت است.